شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که شرط سوم در باب استصحاب اینکه یقین و شک فعلی باشند، قضاءً لظاهر العنوان. و مرحوم ناینی برهان عقلی اقامه کردن برای اینکه باید شک و یقین فعلی باشد. حاصل کلامشان دیروز عرض کردیم، لکن برهان ایشون تمام نیست در اینجا. استدلال به این برهان عقلی در اینجا ناتمامه. برای اینکه قبول است، مسلم است که احکام ظاهریت توجه و التفات میخواد. من المعلوم و المسلم ان الاحکام الظاهریه محتاج الی التوجه و التفات، چون وظیفه در مقام عمله. پس بدون توجه و التفات حکم ظاهری محقق نمی شود. لکن در باب استصحاب اگر یک جا یقین و شک تقدیری بود، التفات هم هست، اصل الالتفات هست. اگر شک و یقین تقدیری بود، اصل الالتفات موجوده. به معنا این که مکلف وقتی به حال خودش نگاه می کند، سلام علیکم و رحمت الله، وقتی به حال خودش نگاه می کند می یابد که اگر قبلا هم متوجه شده بود، شک و یقین براش محقق بود. در باب شک تقدیری اصل الالتفات مسلم است، ملتفت شده مکلف به حال خودش و متوجه شده. اگر لحظه قبل هم ملتفت بود لکان شاکا، و الا اگه اصل التفات نباشد چجور شک تقدیری مسلم میشد؟ یه مکلفیست غافل غافل، چجور میتونیم فرض کنیم که این آدم میگه من اگه ملتفت شده بودم شک میکردم؟ اصل التفات موجوده، ملتفت شده که اگر غفلت نداشت در زمان قبل لکان شاکا. همین مقدار از التفات برای وظیفه عملیه کافیه. اجازه فرمایید. و نوزه و ذالک به بیان مثال معروف، اصلا واضح کنم مطلب را به بیان مثال معروف. گفتن اگر یترتب و بر لزوم فعلیت یقین و شک و عدم اعتبار شک تقدیری، گفتن ثمره دارد. ثمره این که شک تقدیری به درد نمی خورد و شک فعلی می خواهیم، ثمره گفتن اینجا ظاهر می شد. اذا کان المکلف ملتفتن الان نجاست صوبهی قبل الصلات، قبل از نماز متوجه بود که صوبش نجسه. ثم غفل حال الصلات، در حال نماز چه شد؟ غافل شد، نمازشو خوند. ثم بعد از نماز شک می کند که صوبشو تطهیر کرد یا صوبشو تطهیر نکرد، یا در استصحاب یا در طهارت حدثیه. قبل از صلات یقین داشت که محدث است، در حال نماز چه شد؟ غافل شد. ثم بعد از صلات شک کرد که من تطهیر کردم و وارد نماز شدم یا تطهیر نکرد. بعد از نماز شک دارد و می داند اگر یه لحظه قبل از نماز متوجه حال خودش می شد، همین شک چه بود؟ موجود. قبل از ورود در صلات یقین به نجاست یا حدث، ثم غفل و صلا، ثم بعد از صلات شک میکنه که قبل از نماز تطهیر کردم و وارد بشم تا نمازم چه باشد؟ درست. تطهیر نکردم تا نمازم، این مثالیه که همه زدن، شیخ و دیگران همه داره، تطهیر نکردم تا نمازم چی؟ باطل. اگر شما بگید استصحاب با شک در تقدیری، شک تقدیری میاد، لازمش اینه بگی صلاتش چجوره؟ باطله. چون قبل از نماز یقین به تها حدث و نجاست بود و میداند اگر تو نماز یا هنگام شروع نماز هم متوجه حالش میشد، باز این شک براش چه بود؟ این شک براش میامد. خب در حال نماز استصحاب الحدث دارد، استصحاب النجاسه دارد، فصلاته باطله. اگر استصحاب با شک تقدیری بیاد، این در حال نماز استصحاب حدث و نجاست دارد، نمازش باطل. این مثالیه که همه زده. اما اگه استصحاب تقدیری نیاد در حال نماز، که استصحاب نجاست و حدث ندارد، بعد از نماز دارد، چون الان شاکه، لکن استصحاب بعد از صلات محکوم قاعده فراغه، قاعده فراغ برش مقدم می شود و یحکم به صحت چی؟ صلات. مثال زدن، گفتن ثمره بین شک فعلی و تقدیری، که اگر شما بگید شک تقدیری کافیه، یلزمو که بگید نماز کسی که تیقن الحدث و النجاسه ثم غفله و صلا ثم شکه، بعد از نماز شک کرده و میفهمه که اگه تو نمازم از غفلت در میمد، اون وقتم چی داشت؟ اون وقتم شک داشت. لول تفته باز له شک. اگه شک تقدیری کافی باشد، نمازش باطله به حکم استصحاب حدث و استصحاب نجاست در حال کی؟ صلات. اگه شک تقدیری کافی نباشد، نمازش درسته، برای اینکه تو نماز که استصحاب ندارد، بعد از نماز استصحاب دارد، لکن استصحاب جاری بعد از صلات محکوم قاعده فراغ. این مثالی که زدن برای ثمره بین شک تقدیری و شک فعلی، همه این مثال را زدن. حالا که مثال را روشن شد، من عرض میکنم در جواب مرحوم ناینی، این که ایشون میفرماد احکام ظاهری التفات میخواد، میگیم اینجا اصل الالتفات هست، ملتفت شده به حال خودش و ملتفت شده که اگه قبلا هم ملتفت میشد چی؟ لشکه. همین مقدار برای جعل حکم ظاهری کافیه. شارع بعد از نماز به او میگوید تو در حال صلات نجاست چی داشتی؟ میتونه بهش بگه یا نه؟ بعد از نماز تعبد کند که تو در حال صلات حدث استصحابی داشتی، تو در حال صلات نجاست مانعی دارد اینجور تعبد. بعد از صلات که ملتفت حال خودش شده، این یک، و ملتفتم شده که اگه تو نماز غفلتش میرفت لکانه شاک، در مقابل کسانی که اگه تو نماز غفلتشون میرفت شاک نبودن، یقین مثلا داشته، شارع میاد میگه تو هم بعد از نماز محکوم به نجاست صوب و حدث هستی، هم در حال نماز من تعبد میکنم که تو در حال نماز نجاست چی داشتی؟ استصحابی داشتی یا حدث استصحابی داشتی. این تعبد به حکم ظاهری لا بأسه به. میگه بنا بگذار که در حال نماز هم لباست نجس بوده، بنا بگذار که در حال نماز هم محدث به حدث اکبر بوده یا اصغر بوده، این لا مانع از این بنا. پس کبرای کلی مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه درسته، احکام ظاهریه محتاجن به کی؟ به التفات، به توجه، چون اگر التفات و توجه نباشد حکم ظاهری لغوه. چرا؟ چون حکم ظاهری برای مقام عمله، عمل التفات میخواد، لکن انطباقش در ما نهنفی، استدلال به او در ما نهنفی تمام نی، برای اینکه نقول ما در حکم ظاهری التفات میخواییم و این التفات در مسئله شک تقدیری وجود دارد، ولو در زمان خود شک تقدیری نیست، اگه بود که میشد شک، اگه زمان تقدیری شک التفات بود که میشد شک فعلی، در زمان او نیست، اما بعد این التفات هست و همین مقدار از التفات یکفی فی تعبد، یکفی که شاره به من بگد آقا چون تو اگه در حال نماز متوجه می شدی شک می کردی، من میگم نماز تو محکوم به نجاست صوب است و نماز تو محکوم به طهارت حدثیه. پس این برهان عقلی تمام نیست. راحت بگید ظاهر عنوان در فعلیت است، پس لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الیقین بالشک فعلی. و از اون چی که گفتیم ثمره بحث هم روشن شد، اگر شک تقدیری کافی باشد در این مثال باید بگید نمازش چجوره؟ باطله، استصحاب حدث دارد، استصحاب نجاست صوب دارد. اگر بگید شک تقدیری کافی نیست که ما هو الحق، نمازش درسته، برای اینکه تو نماز که استصحاب نداشته، بعد از نمازم که استصحاب دارد محکوم قاعده فراغ است. این تمام کلام در این امر. امر دیگر، امر چندومه یادتونه؟ چندوم؟ پنجم. بفرمایید. کبرای کلیش درسته، اینجا درست نیست. خب همین ما آره. برهان عقلی ایشون میخواد بیاره، دلیل که نمیخواد بیاره. ایشون میگه محال از شک تقدیری کافی باشد در استصحاب. بحث برهانه، میگه لا یمکنو که شک تقدیری کافی باشد. ما میگیم چی؟ میگیم یمکن. بحث دلیل که نی، او میگه اصلا معقول نیست، ما میگیم نه خیر معقول هست، لکن بیا بگو ادله شاملش نمیشه. بعد اون نزاع نداریم، بحث در ثبوت، بحث در امکان عقلیه. امر پنجم، میگم امکان بحث نداره. شما بگید، میگن که نمیگم شک تقدیری کافیه، من که میگم شک تقدیری کافی نیست کما هو التحقیق و محققون گفتن. شما یه چیز دیگه هم اضافه کن، بگو یا اید و عدم کفایت، اگه شک تقدیری هم کافی باشد یلزم و وسواس. این اضافه شماست، این ربطی به ما که نداره، که همونی که ما روز عاشورا اون بلا سرت میاد. توجه بفرمایید. پس بنابراین راجع به این امر هم بحث تمام. امر دیگر، حجیت استصحاب به حسب تصور و احتمال، فیها احتمالاتون، حجیت استصحاب به حسب تصور و احتمال چندین احتمال درش هست. احدها ان یکون الاستصحاب امارتا شرعیه، استصحاب یک اماره شرعیه باشه، شارع آمده استصحاب را اماره قرار داده، مثل این که شما میگید خبر عادل را شارع اماره قرار داده، استصحاب را هم شارع چکار کرده باشد؟ اماره قرار داده باشد. حالا اماریتش از کجاست؟ چه نوع کشفی دارد؟ یا بگید از باب غلبه، یا بگید از باب ماسبته یدوم، یا بگید یقین سابق کاشفه. به هر حال احتمال داره شارع امارش قرار داده باشد، یا از باب غلبه، یا از باب اینکه یقین سابق یک کاشفیتی نسبت به لاحق هم دارد، شارع آمده و معتبرش کرده. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگید اماره عقلائیه است و شارع امضاش کرده، ردعش نکرده. امارتون عقلائیه لم یردع عنها الشارع او امضاها، مثل خبر ثقه. خبر ثقه اگر یادتون باشد گفتیم حجیت خبر ثقه با کیه؟ با بناء اغلا. اغلا بنا دارن آدم اطمینان رو به اخبارش گوش میدن. شارع هم آمده چیکار کرده؟ امضا کرده است. یادتونه که گفتیم سوالها هم در روایات و حجیت استصحاب سوالها ناظر به صغراست، نه ناظر به چی؟ کبرا. یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، سراغ وثاقتشو میگیرد، نه سراغ اینکه اگه ثقه است دیگه او مسلمه براش، سراغ سوال از صغراست. یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت فرمود بله ثقه است و معالم دینت رو از او چکار کن؟ بگی علیکب زکریه ابن آدم، در شیخون علیکه به زکریا ابن آدم. چرا؟ ذیل روایت یادتونه؟ فانه المأمون على الدين و دنیا. چون مأمون بر دین و دنیاست برو دنبالش. تعلیل همیشه ما گفتیم به امور ارتکازی عقلایی. هر وقت شارع میخواد چیزی رو تعلیل کنه باید به یه مطلب ارتکازی تعلیل کنه تا تو ذهن طرف چجور بشه جا بیفته. بنابراین چجور خبر ثقه اماره عقلایی است امزاه الشارع. ولذا سؤال در روایات و حجیت استصحاب از صغراست، مثل این حدیث. بله حجیت ثقه، بله حجیت ثقه از صغراست، مثل همون حدیث یونس بن عبدالرحمن ثقتون. یا تعلیل در روایات به همین امر ارتکازی شده، علیک به زکریا ابن آدم فانه المأمون على الدین و دنیا. بگیم استصحاب هم یه چنین اماره عقلایی است. عقلا استصحاب رو کاشف میدونستن، نشانگر واقع میدیدن، اونجا نشانگر ناقص. شارع هم آمده همین اماره رو چیکارش کرده؟ همین زن و همین اماره را معتبر کرده است. اینم یه احتمال. بگیم استصحاب امارتون زنیتون عقلاییه لم یرد عنها الشارع او امزاها الشارع. این خیلی دیگه فرق نمی کنه. سوم این که بیایم بگیم نه خیر، استصحاب یک اصل شرعی عملی محض، اصل شرعی عملی محض، مثل اصالت الطهاره، مثل اصالت الاباحه، مثل اصالت البراءه، یک اصل تعبدی شرعی محض، مثل اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره. شما اگه شک کردی چیزی پاکه یا نجس، شارع به شما گفته چیکار کن؟ بگو پاکه، کار نداشتش به سایر جاهاش. برو تو سرت بخوره به سنگ، بگو پاکه. یه وظیفه عملی است فقط. اگه یه چیزی نمیدونی حلاله یا حرامه، گفته چی؟ گفته چی؟ حدیثشو بخونی، تو ذهنتون بمونه. این احادیث و یه تیکه های آیات کوتاه قرآن همیشه در ازا کل شیئن. حالا دو جور میشه خون، کل شیئن هو لک حلالون، یا کل شیئن هو لک حلالون حتی تعرف الحرام منه بینه. کل شیئن فی حلالون و حرامون فهو حلالون، کل شیئن لک حلال. البته ما این جمله رو نداریم، کل شیئن لک حلال ما تو روایات نداریم. ما داریم کل شیئن فی حلالون و حرامون، این یه روایته، یه سری اینجوریه. یه سری هم داریم کل شیئن هو لک حلالون، یا کل شیئن هو لک حلالون، بسیگی داره برای شاگرد چجوری بخونی. بنابراین چجور اصالت الهل داریم، اصالت الطهاره داریم، بگیم استصحاب یه همچه اصلی. شارع در زمینه شک مسبوق به یقین تعبد کرده به بقا، گفته وظیفت اینه که بگی اون متیقن سابق باقیه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این که یک اصل شرعی تحفظی باشد، اصل شرعی محض نباشد، اصل شرعی تحفظی. یعنی برای تحفظ واقع، برای اینکه حجتی نسبت به واقع داشته باشد، مولا آمده استصحاب رو چیکار کرده؟ حجت کرده. برای تحفظ واقع، برای احراز واقع آمده استصحاب رو حجت کرده. اگه گفتید مثل چی؟ مثل احتیاط. شارع اگه یه جا به من میگه به احتیاط عمل کن، برای اینکه چی حفظ بشد؟ واقعش حفظ بشد. کل احتیاط فانه اصل عملی تحفظی. بیایم بگیم استصحاب هم یک اصل عملی تحفظیه، برای احراز واقع است، در مسیر احراز واقعه، نه اینکه خودش یه باند مستقل و تشکیلات مستقلی داشته باشد. این چند تا احتمال؟ چهار تا احتمال. من حالا احتمال دارم میگم، احتمال که دعوا نداره، احتمال داره همه ما اینجا جن باشیم. اونجا شما میگی خلاف بداهت است، اما صرف احتمالش که معنی ندارد که، توجه بفرمایید. بنابراین احتمالات زیاد میشه. نه حالا اینی که مثال زدم لیسه من دبل محصل المناقشه فی المثال، توجه بفرمایید. احتمال که یه راه هم داشته باشه، یه وجهی هم داشته باشه. احتمال پنجم بگیم استصحاب یک اصل عقلایی است که شارع امزاها اولم یرده عنها، نه اماره زنیه یا عقلاییه، یک اصل عقلایی، مثل اصالت و صحه، بنابر این که اصالت الصحه عند العقلا چنین باشد، مثل اصالت الصحه، بنابر این که اصالت الصحه عند العقلا چنین باشد. میدونید عقلا کارهای دیگران را حمله بر چی میکنن؟ صحت. کار به مسلمان ها نداره، اصلا زندگی بر این پایه میچرخد. در تمام دنیا هر کسی یه کاری رو داره انجام میدهد، میگن انشالله چی انجام داده؟ درست انجام داده. بنا دارن بر صحت. اما آیا این که عقلا بنا میذارن بر صحت از باب اینه که دیدن غالبا افراد کارا رو درست انجام میدن، میگن بنا میذاریم بر صحت؟ وقت اصالت و صحت همیشه چی؟ اماره یا اصل؟ چون دیدن غالبا انجام میدن، گفتن اگه یه جام شک داری بنا رو بذار بر صحت، میشه اماره. اماره از باب غلبه. اینه عقلا از باب غلبه صحت حکم کردن به اصالت و صحت تا اصالت و صحت بشه اماره. یا نه عقلا یه روز نشستن دور هم دیدن که خب زندگی مشکله، اگه هر کی هر کاری بخواد بکنه باید هی به زیر سوال ببریم، اصلا نمیشه حلوم مجر را دیگه، همینجور دنبال کارا باید رفت دیگه. اومدن گفتن بابا برای این که مشکلی در زندگی پیش نیاد، بیاد از این به بعد بنا بذاریم هر کی هر کاری انجام داد بگیم صحیح هست الی ان یظهر خلافه. دو احتمال داره. حالا شما اگه گفتید اصالت و صحه یک اصل عقلاییه، بگید استصحاب هم یک اصل عقلاییه، بگید عقلا برای رفع مشکلات زندگی، برای اداره معیشت، لرفع الصعوبه فی المعیشه و سهوله المعیشه، معیشت اجتماعی و تمدنی، آمدن بنا گذاشتن که آقا هر چیزی سابق بود بعد شک کردی بگو چه جوره، بگو هستش، بشه استصحاب یک اصل عقلا. این چند تا احتمال؟ پنج احتمال. پس فی حجیت الاستصحاب به حسب تصور احتمالاتون خمسه، پنج احتمال وجود داره. ولا یخفا که شما مدرک حجیت استصحاب را روایات بدانید، این دو احتمال درش راه دارد. دو احتمال درش راه دارد. مدرک حجیت استصحاب را بنا عقلا هم بدانید، باز دو احتمال برش راه دارد. یعنی چی؟ یعنی اگه شما گفتید مدرک حجیت استصحاب روایاته، خب در روایات دو احتمال هست. احتمال داره اینکه شارع فرموده بنا بذار بر یقین سابق از باب اصل باشد، احتمال داره از باب کی باشه؟ اماره. هر دوش درش راه داره. شارع گفته لا تنقض الیقین بالشک، بنا بذار بر یقین سابق. چرا بنا بذارم؟ احتمال دارد حکم شارع از باب اصلیت باشد، احتمال داره حکم شارع از باب اماریت و ظن و گمان باشد. پس اگر مدرک استصحاب را روایات بدانید، دو احتمال درش راه داره. اگر مدرک استصحاب را بنا عقلا هم بدانید، باز چند احتمال درش راه داره؟ دو احتمال داره. عقلا حجت میدونن از باب ظن و گمان، میشه اماره. احتمال داره حجت میدونن از باب اصل عقلایی، میشه اصل عقلایی. پس جریان احتمال اختصاصی ندارد به بعض مدارک. مدرک استصحاب روایات باشد یأتی فیه الاحتمالین، مدرک استصحاب بنا عقلا باشد یأتی فیه الاحتمالین ایزن. مگه شما بگید اصلا ما اصل عقلایی در عالم نداریم؟ خب هیچ. اگه گفتید ما اصل عقلایی در عالم نداریم، اون وقت اگر استصحاب رو از بنا عقلا گرفتید، مجبورید بگید چیه؟ اماره ظنیه است. از اون چه ما گفتیم روشن شد بعض اشکال ها به کلام شیخ، روشن شد کلام شیخ در اینجا خالی از خلل و اشکال نیست، برای اینکه از عبارات شیخ استفاده می شود در رساله استصحاب. یستفاد من عبارت شیخ قدس سره در رساله استصحابش که اگه ما استصحاب از روایات گرفتیم، الا ولا بود کیه؟ اصله. هیچ احتمال دیگه درش راه نداره. اگر از روایات گرفتیم، احتمال اصلیت درش نیست، الا ولا بود اصله. الا ولا بود اصله و احتمال اماریت درش نیست. به عکس فرموده اگر وجیت استصحاب رو از بنا و غلا گرفتیم الا ولا بود اماره است. از اون چه ما گفتیم یظهر و خلل در بیان شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ ملازمه قرار داده یظهر و از بیان شیخ که اگه استصحاب از روایات باشد لابد و ان یکون اصلا. میگیم نخه همچین لابد دمنی، یحتمل که اصل باشد، یحتمل که اماره زنیه باشد. شارع معتبرش کرده، چه میدونیم چرا معتبرش کرده؟ احتمال داره معتبرش کرده از باب اصل، احتمال داره معتبرش کرده از باب اماره زنیه. فرموده اگه از بنا و غلا باشد الا ولا بود اماره است. میگیم نه، این تلازم بین این دو امر که از عبارت شیخ برمیاد که اگر استصحاب از روایات است لازمش اینه اصل باشد، اگه استصحاب از بنا و غلا است لازمش اینه چی باشد؟ اماره باشد. این ملازمه تمام نیست، در هر یک دو احتمال راه دارد. این هم یک امر. امر چندم بود؟ اجازه فرمود امر پنجم. من نمیگم چی، من که به احتمال دارم. پس احتمالش هست. خب هیچی، ما هم همینو میخواییم، ما احتمال میخواییم. خودی قبول دادی که دعوا نداریم با هم، که ما که استظهار نخوندیم. که یه وقت ما بحث استظهار از روایت است، شما در اونجا حق دارید بفرمایید ظاهر روایات اصلیت است، اماریت احتمال خلاف ظاهر، استظهار بحث است. اما ما فقط احتمال داریم میگیم، احتمالش هم نمیرد. همین که مدرک حجیت روایت شد دیگه قطعا از باب اصل است. نه، ممکنه مدرک حجیت روایت باشد ولی شارع از باب چی معتبرش کرده باشه؟ اماره. توجه بفرمایید، اینم امر پنجمه. امر ششم اماره است یا اصل؟ از باب روایات تعبد، که ما دائر مدار تعبدیم، بنا و غلا هم که باشد باید امضای شرعی پشت سرش، تعبد به این معنا یعنی امضای شرعی، اون که بس نی، بس اینه اگر از روایات شد حتما دیگه اصله، ممکنه اماره باشه. شارع تعبد کرده گفته بنا بگذار از باب اماریت. توجه بفرمایید، خیلی ساده است اینا که. بفرمایید بفرمایید. خب الحمدلله. لا تنقضل یقین. ما هم که بحثی نداریم. چرا از استظهار میکنید؟ استظهار میکنید یا یقین دارید؟ استظهار میکنید یا یقین دارید؟ استظهار منافات با عرض من نداره. من میگم احتمال داره. من که حالا نخواستم استظهار کنم. من میگم اینی که از عبارت شیخ برمیاد که اگر مدرک حجیت روایات باشد قطعا دیگه اصله، میگیم نه مبنا نیست. خب بذار بعد از مباحث خدمت بسه مبنا بحث نیم. میگم باب استظهار نی، باب احتماله. باب احتمال از روایات باشه دو احتمال درش هست، دو احتمال داره، شما هم قبول داری، منطور میگی ظاهر اونه. باب اغلا هم باشه دو احتمال داره. امر ششم استصحاب تقسیم می شود به اعتبار مستصحب، به اعتبار دلیلش، دلیل مستصحب، به اعتبار شک. الاستصحاب له تقسیم به اعتبار المستصحب و به اعتبار دلیل علی المستصحب و به اعتبار شک. از سه جهت میشه استصحاب را تقسیم کرد. اما اول، تقسیم اول، من حالا تقسیم میخونم و عدد دارم میگم و اشکال نداره، اصلا عدد گویی اشکال نداره. اما تقسیم اول، مستصحب گاهی حکم شرعیست، گاهی موضوع از یه حکم شرعی، گاهی حکم است گاهی موضوع. در هر یکی از این دو گاهی امر وجودیه گاهی امر عدمیست. در باب حکم شرعی، اونجایی که مستصحب حکم شرعی باشد، یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعی. باز در حکم شرعی چه وضعی چه تکلیفی، یا کلیه یا جز این که دیگه دعوا نداریم با هم که. پس مستصحب قد یکون و امرن وجودی یا و قد یکون و امرن عدمی یا. در هر یک از اینها مستصحب یا حکم شرعیه یا چی؟ موضوع زی حکم شرعیه. اگر حکم شرعی شد یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعی. در هر یک از این دو، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، یا کلیه یا جزئی، این که دعوا نداری. این به اعتبار مستصحب. به اعتبار دلیل مستصحب، دلیل مستصحب، به اعتبار دلیل مستصحب، یعنی اون دلیلی که برای تو یقین آورده نسبت به زمان گذشته، اون دلیل مستصحب یا دلیل شرعی است یا دلیل غیر شرعی. دلیل شرعی یا کتاب است یا سنت است یا اجماع. دلیل شرعی اونان دیگه، یا کتاب یا سنت یا اجماع. یا غیر شرعیه و اون اونجاییست که دلیل مستصحب شما که باشد، اگه گفتید عقل، عقل از باب ملازمه آمده باشد و مستصحب رو چکار کرده باشه، مستصحب رو برای من درست کرده باشد، از باب قاعده عقلی ملازمه کشف حکم شرعی شده باشد، با عقل یک حکم شرعی رو کشف کرده باشیم. پس دلیل المستصحب قد یکون شرعا و قد یکون غیر شرع. شرع من الکتاب و سنت و الاجماع، غیر شرع من العقل. این مال دلیل مستصحب. شکی که شما دارید، تقسیم به اعتبار شک، شک یه وقت به اعتبار اقتضا و استعداد مستصحب است، شک از حیث استعداد است، کشش مستصحب معلوم نبوده برا من. یه وقت نه، شک از حیث رافع و رادع است، استعداد مستصحب محرزه، شک دارم رادعی رافعی آمد ببرد یا رافعی نیامد. شک در رافع، در شک در رافع چند جور متصوره. یه وقت شک در وجود و عدم رافعه، رافعیت یک شیء رو میدانم، میدانیم بول رافع وضوع است، ناقض وضوع است، نمیدانیم بولی محقق شد یا بولی محقق نشد. یه وقت شک در وجود و رافع است، یه وقت شک در رافعیت موجود است از نظر حکم شرعی، شک در رافعیت موجوده از نظر حکم شرعی. وضو گرفته، خرج منه الماء، اما نمیداند که مذی به حسب حکم شرعی رافع قرار داده شده یا رافع قرار داده نشد. پس شک در رافع، گاهی شک است در وجود رافع بعد العلم رافعیه، گاهی شک است در رافعیت موجود. اینجا شک در وجود رافع بود، اینجا شک در چی؟ رافعیت موجود از باب شبهه شرعیه. گاهیم شک در رافعیت موجوده از راه شبهه موضوعیه، شک در رافعیت موجود از راه شبهه موضوعیه. وضو گرفته، خرج منه بلل، این بلل اگر بول باشد قطعا چیه؟ رافع است. اگر وضعی باشد قطعا رافع نیست. اینجا شک دارد در رافع، اما از حیث شبهه موضوعی. پس شک گاهی در استعداد مستصحب است، تکرار میکنم، شک گاهی در استعداد مستصحبه، این که نمیدونم حکم سابق یا موضوع سابق است یا نه، چون استعدادشو نمیدونستم، نمیدونم چه مقدار استعداد بقا داره. گاهی نه، شک در رافع است بعد از آنی که استعداد چه بوده؟ محرز. در شک در رافع هم سه جور متصور است. گاه شک در وجود و عدم رافع است بعد العلم به رافعیه، گاه شک در رافعیت موجوده از باب شبهه حکمیه، شک در رافعیت موجود از باب شبهه حکمیه. میدونه مزیه اما نمیدوند مزی ناقض هست یا ناقض نیست. گاهی صورت سوم، شک در رافعیت موجود است، لترددهی بین الرافع و غیره از باب شبهه موضوعیه، خرج منه رطوبه، نمیداند این رطوبت بول بود تا وضوش از بین رفته باشد قطعا، وضعیه بود تا وضوش از بین نرفته باشد قطعا. اینم تقسیماتی که از برای استصحاب هست. و لا یخفا علیکم که اختلاف در استصحاب به اعتبار همین تقسیم ها زیاده. اختلاف الاقوال فی الاستصحاب به اعتبار تلک التقسیمات کثیره. تا جایی که اگر رساله شیخ رو نگاه کنید، شیخ 11 تا قول نقل کرده در مسئله، در حجیت استصحاب 11 تا قول نقل کرده. بعد از 11 تا قول تازه میگه اقوال خیلی بیش از ایناست. بعد عبارت خوبه، نگاه کنید، میگه اقوال خیلی زیادتر از ایناست که من از نقل اونها صرف نظر میکنم. ولا یخفا علیکم اختلاف الاقوال به اعتبار اختلاف تقسیمات استصحاب حتی تبلغ الاقوال علی ما فی رسالت الشیخ الی 11. بعدش یه کلمه دارد که نقل خیلی بیش از این حرفاست، لابد معلوم شد حدود 20 30 تا مثلا میشه، چون یه جمله خیلی جالبی دارد، میگه زیاد هست. چی عبارت یادتونه؟ چند تا؟ نه این مال اینجا نیست عزیز من، نه نه اون مال آیه نبه. کدومی؟ حالا اینو به جور به من بدی، خوب این داشته باشی ما خوبه، چون تبلغ الی نیفن و 20 در آیه نبه داریم. اینو حالا ببینید، این خوبه، 50 و چند تا آشیانی لابد گفته. حالا نگاه کنیم به من بفرمایید، خیلی خوب دوستان من بعد عرض میکنم، حق شما رو ادا میکنم که به دوستانم میگم. بنابراین اقوال به حسب این تقسیمات خیلی زیاد هست. این هم یک امر، امری که فردا میخونیم، این که آیا استصحاب در احکام عقلیه جاری میشد یا استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشود. این مال فردا انشاءالله. و شاءالله علی سید